گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان آیه هایی از ایمان.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه از بخش‌های مختلف این قرارگاه بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای طرح‌های این قرارگاه قرار گرفت. کنگره بزرگداشت میرزا کوچک‌خان جنگلی و 152 شهید طلبه و روحانی گیلان امروز در رشت برگزار شد. وزیر ارتباطات با حضور در منزل شهید امید کاظمی‌زاده از شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه با خانواده این شهید والا مقام دیدار و گفتگو کرد. رئیس ستاد هفته بزرگداشت مقام زن گفت شعار امسال هفته گرامی داشت مقام زن بانوی ایرانی مظهر نجابت و الگوی مقاومت است. پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی 40 25 تا 28 آذر با حضور حدود 300 مهمان داخلی و خارجی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. معاون فرهنگی سازمان اوقاف اعلام کرد این سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت بقای متبرکه محور برگزاری مراسم ملی آیین شکوه ایثار و تکریم مادران و همسران شهدا است. عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت روند تخصیص زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت در شهرهای مختلف شتاب گرفته و تا کنون برای بیش از 140 هزار متقاضی زمین تأمین یا واگذار شده است. شعار گلستان نگارستان ایران سرزمین برادری شعار هفته آینده رویداد ایران جان گلستان ایران انتخاب شده است. و دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از برقراری آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه‌ها و لغو دورکاری ادارات استان برای فردا خبر داد. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا نامت شکوه و زیبایی هر سخن و یادت رمز دوام و بقاست. با نام و یادت آغاز میکنیم. سلام شنوندگان ارجمند رادیو معارف، شبتون به خیر باشه. هر کجا هستید آرزو میکنم همیشه سلامت و تندرست باشید. 22 و 2 دقیقه است. سه شنبه شب 11 آذر ماه 11 جماده الثانی آغاز میکنیم بخش سوم برنامه ها رو از طریق این رسانه دینی صدای فضیلت و فطرت و تقدیم شما خواهیم کرد. این بخش از برنامه ها رو تا 6 صبح فردا صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دریافت میفرمایید. من رضا هدایت‌فر هستم، به اتفاق همکار ارجمندم تهیه کننده آقای سید احمد محمودی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی و همانگه پخش های شارخ نظری خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. شروع برنامه های ما دقایق دیگه با حکایت آزادگی است. پس از اون کتاب شب، خوانش کتاب کیمیای مجنون رو تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 23:11 شب برنامه حافظیه رو میشنوید با بررسی و تفسیر اشعار حافظ توسط مرحوم آیت الله حائری شیرازی. حجره خاطرات رو 23 و 20 دقیقه تقدیم شما میکنیم، زندگی و خاطرات علما، و در دقایق پایانی روز سه‌شنبه حدود ساعت 23 و 40 دقیقه زیارت آل یاسین رو زمزمه خواهیم کرد و عرض ارادت به ساحت مقدس آقا جانمون امام زمان علیه السلام و درخواست تعجیل در فرج اون حضرت. 23 و 55 دقیقه کلام امام پخش میشه، گزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، سرود ملی کشورمون و ساعت 24:12 شب از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان مطلع خواهید شد. انشالله در بخش دیگری از فرصتی که در اختیار من قرار میگیره فهرست و زمان پخش ادامه برنامه‌ها رو عرض خواهم کرد. نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم ساعت 23:12 است. سامانه پیامکی رادیو معرف 30553 است که هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌ها داشتید از طریق این پل ارتباطی به همکاران من در رابطه رادیو معرف اعلام بفرمایید. حکایت آزادگی رو 20 دقیقه با هم می‌شنویم.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سرآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، وست و جهان پر از تو جهان از تو بی خبر. ای عقل پیر و بخت جوان گرد راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم، که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه حکایت آزادگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در آرامش و سلامتی این برنامه رو بشنوید و لذت ببرید. ما در این برنامه با شرح زندگی نامه یکی از آزادگان عزتمند کشورمون مهمون خونه های شما میشیم و شما رو با یکی دیگه از ستاره های درخشان آسمان آزادی و آزادگی آشنا میکنیم. در برنامه قبل با رزمنده عزیزی آشنا شدیم که در عملیات بیت المقدس و در سال 61 به اسارت دشمن بعثی در اومدن و 8.5 سال از عمر و زندگی و جوانیشون رو در اسارت و غربت گذروندن. آزاده‌ای که با وجود جراحت و کسالت‌های شدید مجبور به تحمل سختی‌های اسارت هم بودن. به امید خدا باز هم میزبان این آزاده عزیز هستیم و از برکت حضورشون در برنامه بهره مند میشیم. لطفاً با ما همراه باشید تا با این عزیز پر افتخار بیشتر آشنا بشیم و خاطره هاشون رو از زبان خودشون بشنویم.
این جالب، فریدون احمدزاده در تاریخ 16/2/61 در عملیات بیت المقدس به اسارت عراقی ها در اومدن. مدت 8.5 سال تقریبا تو اسارت سر بود. تو خود استخباران ریختن اون داخل آسایشگاه، خب نه دستشویی بود نه چیزی، شیراب رو باز کردن که ما آب بخوریم، دیدیم که آب رنگ قرمز زنگ زده است، بعد کرم داخلشه، چون اینا مخزن داشت رو پشته بون، این آبی که می اومد از تو مخزن طی مدت مونده بود کرم زده بود و اصلا یه وضعی. تا نزدیک 2 ماه به خاطر همین وضعیت کل اردوگاه همه اسهال سالخونی گرفته بودن، نه قرص بود نه داروی بود، همینجوری بچه ها سر میکردن دیگه. بعد هر وعده صبح وقتی در رو با میکردن 5 دقیقه سالون رو سر تا سر این سربازه با میستادن، آسایشگاه با آسایشگاه میزدن. بعد میدویدی تا دم دستشویی میرفتی، دستشویی نه آب داشت نه برق داشت هیچی، تا اونجا که میرسیدی سوتو دوباره میزدن، دوباره چک و لغد و کابل و چوب و هر چیز دستشون بود میزدن، دوباره برمیگشتی. یه مدتی هم به این وضع همینجوری کودک به قول خودم نوشی جانمو میکردیم. با اینکه این همه میزدن و بچه ها میومدن داخل پیرنا رو میزدن بالا نگاه میکردن میدن کبود شدن اینا، ولی با تمام شرایط میگفتن و میخندن، نمیذاشتن به همدیگه سخت بگذره.
دوستان، امام خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی در وصف آزاده های عزیزمون فرمودند خداوند انشاءالله این اسرای ما را، این کسانی که محبوب ما هستند، محبوب ملت ما هستند، این معلولین را، این اسرا را و تمام کسانی که در آنجا در بند هستند، همه اینها را خداوند انشاءالله آزاد کند و ما را هم به وظیفه خودمان آشنا کند. در این بخش از برنامه حکایت آزادگی می‌خوایم باز هم از خاطرات آزادگی آقای احمدزاده بشنویم. آقای احمدزاده، زمانی که به اسارت حزب بعث در اومدین، صلیب سرخ هم به شما رسیدگی می‌کرد یا خیر؟ و بیشترین موضوعی که شما رو توی اون دوران اذیت می‌کرد چی بود و از لحاظ درس و مسائل فرهنگی شرایطتون چطور بود؟
تا به اون روز نما خب صلیب اومد و ما رو دید و بعد کارت صادر کرد اینا، بعد ما اومدیم به اینا گفتیم که صحبت کردن، اونا عراقی اومدن صحبت کردن که به این نحو باشه، به این نحو باشه بهتره، یه مقدار بچه ها رعایت میکردن و که مسئله پیش نیاد. از اون اصلا اینا حساسیتی که داشتن نسبت به ریش بودش که هفته 2 روز بعد ریشو میزدیم. بعد هر کی نمیتونست بزنه یا نمیزن اینا میآوردن جلوی باقیه، صورتشو میچسبوندن به دیوار، بعد این سنگای سیمانی زبر اینقدر میکشتن تو صورت تا خون میومد. بعد میگفتن که هر کی نزنه اینجوریه. خب دیگه ناچار بودیم که تبعیت میکردیم، صورتمون هم خون میزدیم. بعد به اون روز زمان کتابای درسی چیزایی که صلیب میآورد بچه ها برنامه‌ریزی کردن که تو مشخص نبودش چقدر طول میکشه. از لحاظ فرهنگی اینا، از هر لحاظی، از لحاظ سرودش، کتاب، درس، تئاتر، در تمام موارد جدا بچه‌ها با هم دیگه همکاری می‌کردن و بهترین برنامه رو به خاطر اینکه روحیه خسته نشه به وجود می‌آوردن. از جمله مسئله اصلا تئاتر اینا بودش که خب اینجا با تمام تشکیلاتی که هست میشه بهترین تئاتر رو به وجود آورد، ولی خب اونجا چیزی نبودش. با تمام مثلا در نظر بگیرین اگه می‌خواستیم یه نفر رو گیریم کنیم مثلا نقش پیرمردی یا چیزی، ناچار بودیم می‌رفتیم خمیر ریش و نمی‌دونم این دودای زیر دیگای آشپزخونه و اینجور چیزها رو جمع میکردیم میوانیم خلاص سر و صورت این بنده خدا میوالیدیم. حالا در نظر بگیرین این با تمام این شرایط صورتش گریم شده، یه اون گفتن قرمزه، وقتی اون قرمزه یعنی عراقی ها اومدن. این بنده خدا باید میرم زیر پتو قایم میشد، وقتی قایم میشد خب حالت چون زیر پتو بود گرم میشد، تمام این چیزها خمیر ریش یا خمیر دنده و چیزها که میوالیدیم همه آب میشدش، یا بعض وقتا با این اصل درست میکردیم با شکر اصلی با اینا میذاشتیم، اینا همه آب میشد. اینو نوزه میگه بابا پدرم در اومد چشام کور شدش، تمام مثلا خمیرش اینا میرفت تو چشش با تمام این سختی ها، ولی خب بچه ها تمام اینا رو به جون میخریدن به خاطر اینکه حفظ روحیه باقی بشه برنامه داشتن. بعد کلا سعی میکردیم تو تمام موارد یه تنوعی داشته باشیم، حتی تو لباسامون. ما این به خاطر اینکه لباسامون اکثرا سفید بود رنگی بشه، گاهی وقتا پوست انار که می آوردن این پوست های انار رو تو آب می ریختیم می داشتیم هم می مویی ما دو ما می مونده سیاه سیاه می شد، بعد می آوردیم می داشتیم رو چراغ این می جوشید، پیرنا می کردیم داخل این تقریبا یه رنگ قهوه‌ای خیلی سوخته در می آورد، یا با پوست پیاز می جوشوندیم رنگ می کردیم رنگ شکلاتی در می آورد. جوهر خودکار مثلا خالی می کردیم با هر 4 تا مثلا لوله خودکار تقریبا یه زیر پیرن رنگ می کردیم.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا،
میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقایا میدهم در رهت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی, آزادی.
دوستان، کتاب صوتی ملا صالح، زندگی نامه ملا صالح قاری، اسیر جنگ ایران و عراق که در طول اسارت مترجم گروه 23 نفر از اسرای ایرانی شده بود. این کتاب رو هم که خانم رضیه قبیشی نوشته به مبارزات ملا صالح قبل از انقلاب و همینطور زندگی او در سالهای آغازین جنگ می‌پردازه. ملا صالح یکی از معدود افرادیه که سابقه زندانی شدن در سه حکومت و رژیم متضاد رو داره. گروه موسوم به 23 نفر تعدادی از رزمندگان کودک ایرانی بودند که در ماجرای جنگ تحمیلی در سال 1361 به اسارت نیروهای عراقی در اومدن. اسارت این گروه از رزمنده ها بعد از بازپسگیری خرمشهر به دست نیروها و رزمندگان ایرانی صورت گرفت و صدام که به دنبال سوء استفاده و بهره برداری تبلیغاتی از این مسئله بود، دستور داد گروه 23 نفر را از اسرای دیگه جدا کنند و به کاخش بیارن. دیداری بین اعضای این گروه و صدام در حضور رسانه‌های عراقی صورت می‌گیره که در اون صدام خودش رو از اینکه این رزمندگان فقط چند تا بچه هستن ناراحت نشون میده و حتی اینطور مطرح می‌کنه که تمامی کودکان دنیا کودکان ما هستند. صدام در پایان حرفاش قول میده با موافقت کارگروه بین المللی صلیب سرخ این اسرا رو آزاد کنه. خوندن این کتاب ارزشمند رو به همه شما پیشنهاد میکنیم و امیدواریم از خوندن اون لذت ببرید. دوستان همراه، جناب آقای احمدزاده بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه امشب ما شدند و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. اما در این بخش ازشون میخوایم که از خاطرات و سختیهای دوران اسارت بیشتر برامون بگن.
اصلا من خودم چون نقاشی خیلی علاقه داشتم، به خاطر اینکه تو ایرانم کار میکردم و جام کار کنم، میومدم اومدادم یه مقدار پارچه داشتم، این پارچه ها قدشتم یه بون درست کردم، بعد رنگ که نداشتیم هیچ، اومدیم خلاصه این مرمومه رو به بچه گفتن که بابا بیاین یه خود رنگ جور کنیم تا ما یه تابلو بکشیم. گفتن چجوری؟ گفتم بابا این کپسول های آنتیبیوتیک رو بگردیم تو اردوگاه. خب کپسول های آنتیبیوتیک رنگ های مختلف داشتش، مثلا سبز و زردش بودش، قرمز و زرد بود، سبز و سفید بود، یا قهوه‌ای خالی ویتامینا. همه اینا رو جمع می‌کردن. شب که میشد ما یه چراغ نفتی کوچیک داشتیم، اینو روشن میکردیم، بعد این پوسته روی کپسولا رو میریختیم داخل، یه مقدار آب میریختیم، این یه مقدار که نرم میشد تقریبا حالت ژله مانند سری برمیداشتیم با این کار میکردیم. خلاصه بکنم توی یه تابلوی که ما کشتیم اونجا شاید نزدیک 1000 تا بیشتر کپسول ما جمع کرده بودیم. بعد حتی بعضی رنگاش هم میگم از گل و نمیدونم هر چی گیر میومد استفاده میکردم. آقا این مسئول اطلاعاتشون اومد داخل و این تابلو رو دید، گفت کی کشیده اینو؟ این برای ما نگفته، اینم رو لجش خلاصه تابلوی ما رو برداشت بردش. در حالت ما مسئله دیگه که بودش که بخوام بگم، خب خاطرهای خیلی زیادی هستش. مثلا یکی از اونا یادم میاد روز عاشورا بودش تو محرم، خیلی مزاحمت ایجاد میکردن، نمیذاشتن که بچه ها هستم عزاداری کنن. منم مسئول انتظامات بودم، بعد انتظاماتم بود 12 نفر بودیم که خود مسئولین اردوگاه انتخاب کرده بودن، اشخاص بودن که در رابطه با خود اردوگاه و عراقی ها بودن که مشخص شده تعداد به خصوصی با عراقی ها تماس دارن. بعد کارهای جمله گرفتن خاربار رو نمیدونم، یه وقت عراقی ها کارهای شخصی داشتن، به خاطر که به هر کسی نگن بچه ها انتظامات انجام میدادن. روز عاشورا بودش و بچه ها خواستن عزاداری کنن، سربازا هم خیلی پیله میکردن. ما این ورم ور گفتیم خدایا دیگه هر چی کلک داشتیم روی اینا پیاده کردیم. یهو خدایی زد به سرمون، یه کاسه آب رفتیم آوردیم، تقریبا 50-60 متر از آسایشگاه ورتر گذاشتیم، یه دونه سوزن هم برداشتم. دیدیم که سوزن رو آب وامیسته. آقا ما دوست دارم گفتیم علکی شما بیاین دور ما جمع شین که این فکر کنی عراقی چه خبره، بیاد از دم آسایشگاه بیاد کنار بیاد اون وسط. آقا همین جورم شد، کلکمون گرفتش، کاسه رو گذاشتیم و هوا آفتابی هم بودش، سوزن رو آب نگه داشتیم. بعد این اومد نگاه کرد، این نگاه کرد گفت والله حاضا شیان اجاب. گفتن ای والله اجاب. بعد گفتن بچه سوزن بیاریم بازم. سه چهار تا دیگه سوزن هم آوردن و نزدیک نیم ساعت این یهو گفتش که منم میتونم این کار کنم. گفتم آره خب تو هم میتونی. این هم اومد خلاصه سوزن دادیم دستش، چون یه مقدار لغزش داشت دستش، نمیتونستش قشنگ بذاره، هی میذاشت هی میفتاد تای کاسه. یه نیم ساعت سروبی خلاصه ما سر اینجوری بیان کردیم و بچه ها مراسم عزاداری رو انجام دادن.
دوستان، تحمل اسارت و در غربت و تنهایی بودن خیلی سخته. حالا از آقای احمدزاده میخوایم که از روزها و شبهای سخت اسارت برامون بگم و ما هم سراپا گوشیم برای شنیدن حرفهای ایشون.
ما برای مثلا با اون که هیچی نشتیم یه تنوعی برای خودمون وجود بیاریم، مسئله مثلا غذا پختن هم بودش که تو زمستون یه نعیم والورا به اون میدادن، بعد بچه میمادن حلیم مثلا درست میکردن، این خمیرها رو خمیرهای نون در میوردن با دست میدادن مثلا یه گروه 13 نفره خمیر مثلا مشابه اینا همه رو آرد میکردن. بعد سر زور تو خب حلیم گوش میخواد دیگه، مسئول بیت المال جلو در رو میستاد و غذایی که مال هر گروه بود میماد گوشتاشو چیکار میکرد؟ سبا میکردش. بعد شب میمادیم این خمیرهای آرد شده که مال خود نون بود میریختیم توی چیز، توی قابلمه میذاشتیم تا صبح هم میزدیم. حالا هم نزن که هم بزن. بعد بچه های دیگه هم بلند میشه این گوشت ها رو که جمع کردن اینا رو با آبجوش یا آب میزدن، بعد میشستن دوندون میکردن میریختن توی چیز تو قابلمه تا حلیم درست میشدش. بعد این حلیم هم که به این سبت درست میشد خب خمیر بود دیگه، آقا میخوردیم ساعت 10-11 که میشون همه معده ها رو شکم ها رو میگرفتیم دل درد میگرفتیم.
همچنان با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه میزبان آزاده عزیز و بسیجی رزمنده‌ای هستیم که بهترین روزهای زندگیشون رو در اردوگاه‌های عراقی و زیر شکنجه‌های حزب بعث گذروندن. بخش دیگه ای از حرف‌های آقای احمدزاده، بسیجی، رزمنده و آزاده عزیز میهن رو به اتفاق می‌شنویم.
سازمان ملل اومده بودن که آسایشگاه‌ها رو بازرسی کنن کلاً وضعیت اسرا رو. یه نفرشون بودش نماینده افغانستان بود، اومد تو آسایشگاه ما، بعد دستشویای ما با این نفشی‌ها و دورش و این گونی‌های برنج می‌گرفتیم که دیواری چیزی نبودش که به این حالت استتار داشته باشه. آقا این اومد داخل یه نگاهی کرد و می‌خواست بره بیرون، یه چشش افتاد به این. بعد به مترجمه گفتش که یخچال هم داری؟ خیلی خوبه. بچه همه زدن زیر خنده، گفتن آره یخچال هم داریم. پردره کشیدن کنار، گفتن بابا این مسترهای ماست کجا یخچالتو میگه یخچال؟ نگاه کرد دهنش بامون، گفت این دستویی تونه؟ گفتیم آره. گفت دستویی داخل آسایشگاه؟ گفتیم آره. فکر کردیم بس چی؟ بعد یه گزارش تهیه کرد و رفت و رفتش.
با آرزوی سلامتی و عزتمندی برای همه شما شنونده‌های عزیز، حتما ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون هم بهره‌مند کنید. شماره‌های ما 329-10551-2 و پیش شماره 025 با سامانه پیامکی 30553. با امید سلامتی و شادکامی شما عزیزان، همتون رو به خداوند منان می‌سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای وطن خاک تو شا
شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی، آزادی.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
و پس از یک روز تلاش، شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما یاران فریخته و همراهان گرامی کتاب شب. این هفته با بازخوانی تنظیم رادیویی رمان کیمیای مجنون نوشته امیر رضا مافی در خدمت شما ایم. این رمان بر اساس زندگی شهید سرلشکر حسن عقارب‌پرست، جانشین لشکر 92 زرهی نیروی زمینی ارتش نوشته شده. دعوت میکنیم شنونده قسمت اول این رمان باشید و تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
اینان که ز عیسی حکایت کردن، ما هدایت کردن. گفتند حسین حسینو، گفتند حسین حسینو، رفتند به خواهی با مرگ، با مرگ حمایت از ولایت کردن.
در مرز عراق پاسپورت حسن مهر خورد و او وارد کشوری شد که 10 سال بعد به خاک کشورمان حمله کرد. امامان کاظمین و سامرا را زیارت نمود و سپس راهی کربلا شد. هیچ کس نمی دانست، حتی حوری، پدر، مادر، هیچ کس از این سفر دو روزه حسن مطلع نشد. در کربلا آرام گرفت. تمام زشتی هایی را که دیده بود بیرون ریخت. سبکبال و آسوده راهی نجف شد. پس از زیارت امام اول شیعیان و درد دلها و مناجات های طولانی با ایشان، سراغ آیت الله خمینی رفت که در سال 42 از ایران ابتدا به ترکیه و سپس به عراق تبعید شده بود. دیدار با رهبر مخالفان شاه و کسی که حکومت او را به علت مخالفت با شخص اول مملکت تبعید کرده بود، برای یک افسر جوان ارتش شاهنشاهی امری خطیر بلکه غیر ممکن بود. این دیدار شاید در راستای مبارزه تشکیلات منفی ارتش در برابر رژیم شکل گرفت. اما تا بعد